دوستان عزیز ما همیشه به محضر مبارک امام رضا علیه السلام ارادتهای خودشون رو به صورت ارائه آثار هنری ارائه می کنند. بنیاد بین‌المللی امام رضا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه ای رو فراهم کردن که در رشته های هنرهای مفهومی که نوع جدیدی از نگاه به هنر هستند، در واقع یک نوع رشته های بین رشته ای هستند یا هنرهای ترکیبی هستند، هنرمندان بتوانند در عرصه ابراز ارادت به امام هشتم هنرنمایی کنند. ما در جشنواره آهوان دو نکته قابل عرضم اینه که نام آهوان منطقه است در نزدیکی سمنان که در روایات مردمی و در فرهنگ عامه مردم معتقد هستند که امام رضا علیه السلام در این منطقه آهوی رو ضمانت کردند از دست صیادی. اما آنچه که به اصطلاح مهم هست این که ما نام آهوان رو استعاره کردیم از این منطقه و همچنین این جشنواره هنری.
بله.
این جشنواره در چهار رشته آثار ویدیو محور، چیدمان و هنرهای محیطی، هنرهای اجرایی و هنر شبکه از هنرمندان عزیز درخواست مشارکت کرده تا 15 بهمن ماه فرصت ارائه اثر در سایت جشنواره آهوان ahuan.ir و همچنین سایت بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام امکان ثبت آثار برای هنرمندان عزیزمون فراهم هست.
من
یک جمله دیگه عرض کنم که همه هنرمندان کشور، خوشنویسان، اهالی تئاتر، اهالی موسیقی امکان شرکت در جشنواره رو دارن و یکی از این رشته هایی که الان داریم ذکر میکنیم به عنوان بخش های هنرهای مفهومی، هنرهای ترکیبی هستند که وقتی مراجعه بفرماین، تحقیقی دوستان بفرماین، میبینن که هر نوع هنری در این جشنواره امکان شرکت و مشارکت پیدا خواهد کرد.
بله، پس در همه زمینه های هنری علاقمندان میتونن شرکت کنن و تا 15 بهمن ماه هم میتونن به شما برسونن آثارشون رو.
بله.
نشانی رو لطف میکنید بفرمایید.
نشنیدم، معذرت خواهم.
عرض کردم علاقمندانی که تمایل دارن در این جشنواره شرکت کنن به چه نشانی باید آثارشون رو ارسال کنن؟
بله، ahuan.ir سایت جشنواره هست که اونجا باید اثرشون رو بارگذاری بکنن و جشنواره کاملا در فضای مجازی برگزار میشه و شرایطی فراهم شده که در فضای فعلی امکان برگزاری جشنواره کاملا فراهم هست. آثار در سایت بارگذاری میشه، البته آثار منتخب باز به عنوان تولیدات محتوایی دینی در فضای مجازی مورد توجه قرار خواهد گرفت و بعداً نسبت به انتشار اونها هم اقدام خواهد شد.
بسیار خوب، ازتون متشکرم آقای فلاح. حالا که به دلیل شرایط این روزگار امکان ابراز ارادت حضوری به حریم حضرت مهربان وجود نداره، فکر میکنم این راه خوبی باشه برای ابراز مهر به ساحت این امام رؤوف، اون هم به واسطه یه هنر. براتون آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون و متشکرم. عصر شما بخیر.
درباره یه انتشار فراخوان نخستین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی آهوان با دبیر این جشنواره گفتگو کردیم. ۱۱۲۳۵۸۷ شماره شنونده یه که نوشتن به نظر من درباره اهمیت مهربانی و همدلی باید ضرب المثل های بیشتری ساخته بشه. شنونده یه دیگری با شماره 912-23-72 نوشتن در این شرایط دستگیری از دیگران اهمیت زیادی داره و ای کاش اشعار و ضرب المثل های بیشتری در این زمینه وجود می داشت. آقای مهدی از زنجان دارن برنامه ما رو میشنون و نوشتن که درباره اهمیت تجربه ضرب المثل میساختن.
که بنده در خاطرم هستش چیک مفتونت بود، فکر سمستونت بود، شطور سواری دلا دلا نمیشه، با هم با هم با گفتن دهن شیرین نمیشه، در خونه کسی رو با مش نزن که در خونت با چکش نزن، اعظم قولی داده هستم از کشان.
متشکرم از همراهیتون. البته که ما نپرسیدیم که چه ضرب المثلی در ذهن دارید. پرسش شما دقیقا این بود که اگر قرار باشه شما یه ضرب المثلی بسازید یا حرف تازه‌ای برای گفتن باشه، اون موضوعی که فکر میکنید لازمه دربارش ضرب المثل ساخته بشه و در گفتگوها استفاده بشه و مردم بیشتر بهش توجه کنن چیه؟ هنوز فرصت دارید برای مشارکت در ققنوس امروز. 30558 شماره پیام کوتاهمونه، 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستن. ساعت 15:37 است و حالا ارتباط تلفنی ما با خانم دکتر زهرا حیاتی برقرار شده. ایشان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دانشگاه تربیت مدرس هستند و قرار هست درباره نشست مطالعات میان رشته‌ای که به دبیری ایشون برگزار شده برامون صحبت کنن. اگر اشتباه نکنم یک شنبه گذشته این نشست برگزار شده. خانم حیاتی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
با نام و یاد خداوند مهربان و بلند مرتبه، بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار میدید تا در این خصوص کمی با هم گفت بزنیم.
درود بر شما. خواهش میکنم درباره این نشست بفرمایید که روز یک شنبه برگزار شده، مطالعات میان رشته‌ای. دقیقا منظور چه رشته هایی که به میان رشته ها پرداخته شده؟
بزرگواری. اگر اجازه بفرمایید من با تأثیر حضرت حافظ آغاز کنم که ایشان فرمایند که حسن است به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری، به اتفاق جهان میتوان گرفت. اتفاق رشته ها پدیده ایست که اخیراً در حداقل دو دهه اخیر بسیار مورد توجه اذهان دانشگاهی قرار گرفته. سرکار خانم، من خدمت شما عرض کنم که وقتی که ما از اصطلاح میان رشته‌ای صحبت می‌کنیم که برابری برای اینتردیسیپلینری، در حقیقت به یک تقابلی داریم اشاره می‌کنیم که در تاریخ علم اتفاق افتاده، تقابل میان رشته و بین رشته، و این تقابل در حقیقت یک پدیده نوظهور هست، یک پارادایم معرفتی جدید هست. یعنی میان رشته‌ها به عنوان مفهوم علمی تاریخ طولانی ندارند، سابقه آنها اندک هست و به سالهای پایانی قرن بیستم و دو دهه گذشته میرسه. اگر ما به قدیم الایام بازگردیم، با مفاهیمی مانند معرفت و حکمت مواجه هستیم. همه ما ایرانی ها القاب حکیمان رو میشناسیم، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم عطار نیشابوری میدانید، و این حکیمان در حقیقت ویژگی که داشتن اتفاقا رشته ای فکر نکردن بوده، یعنی جزئی نگر نبودن، تجزیه گرا نبودن و مسائل مختلفی رو در پیوند با همدیگر می‌دیدن. بنابراین داستان میان رشته ها از اونجایی آغاز میشه که رشته های تخصصی ضعف ها و کاستی های خودشون رو در جزئی نگریشون و در تجزیه گراییشون نشان دادن. نقدی که بر رشته های جزئی نگر و تجزیه گرا وارد هست اینه که با جز کردن امور ما نمیتوانیم مسائل پیچیده رو درک کنیم. ما نمیتونیم روابط درونی اجزا و پیوند و تعامل اونها رو با کل به ذهن بسپاریم و بتونیم راه حل برای مسائل پیشنهاد بدیم. استعاره‌ای که برای این مسئله به کار میره معمولا این هست که تکه های شکسته یک آینه نمیتوانن تصویر واقعی ما رو نشان بدن. بنابراین ذهن دانشگاهی از رشته های جزئی نگر و تجزیه گرا عبور کرد و دانش، روش و تجربه چند حوزه علمی رو با هم دیگه ترکیب کرد. به عبارت درست‌تر اگر ما بخوایم درکی از میان رشته ها داشته باشیم، در واقع میان رشته یعنی این که ما بیاییم دانش های تخصصی رو با کار خلاقانه پیوند بدیم برای حل مسائل پیچیده، برای رسیدن به یه جامعه سالم. اگر فرصت دارم من
خواهش میکنم.
زنده باشید. در واقع هدف علوم میان رشته ای اثر بخشی بیشتر هست، بهره‌وری بیشتر هست، افزایش مهارت های تفکر انتقادی هست. به همین سبب هست که امروز مطالعات میان رشته ای مطلوبیت عام یافتند و در واقع 40% دانشکده ها و گروه های دانشگاهی تمایل پیدا کرده اند به برنامه ها و دوره های میان رشته که این دوره ها رو اصلا برگزار کنند.
بله.
اما آنچه که فکر می کنم برای شما و مخاطبان شما مهم هست مطرح کردنش و دانستنش، آسیب هایی هستش که ما امروزه باهاش مواجهیم در این دوره هایی که داره برگزار میشه، در پژوهش هایی که داره انجام میشه، به ویژه این که دانشجویان بسیار مایلن در سالهای اخیر که مقالات بین رشته ای بنویسن، پایان نامه ها و رساله های بین رشته ای بنویسن.
بله.
و خیلی چالش های جدی در واقع در عرصه علم داره به ظهور میرسه که باید از همین ابتدا در واقع جلوش رو گرفت. سر چشم شاید گرفتن به دیل، چو پر شد نشاید گذاشتن به پیل.
بسیار عالی.
اگر فرصت داری من موانع رو حداقل فهرستوار چند میشو عرض کنم.
خیلی کوتاه، ممنون میشم که بفرمایید.
ببینید ما بعضی از موانعمون مدیریتی هست، به خاطر اینکه مدیران دانشگاهی ما بیشتر در ساختارهای سنتی آکادمیک کار کردن، نمیدانن که ساختارهای نوین آموزشی رو چگونه تعریف کنن. بنابراین میان رشته ها در سطوح پایینی داره اجرا میشه. بعضی از موانع ما اقتصادی و اداری است. ما برای آنکه دانشجومون دو تا رشته رو بتونه یاد بگیره و کار بکنه، خب نیاز به سرمایه گذاری داریم که دوره های آموزشی دوم رو براشون برگزار کنیم، برای استادان در واقع دوره ها رو برگزار کنیم. خب مشکلی که از دل اینها بیرون میاد هزینه بری و زمان بری است. دانشجویی که میخواد در دو رشته مثلا ادبیات و سینما پایان نامه بنویسه، اگر دانشجوی ادبیاته باید یک زمانی رو اختصاص بده سینما رو یاد بگیره، اگر دانشجوی سینماست باید زمانی رو اختصاص بده مثلا ادبیات رو یاد بگیره و این زمان بر هست و فضاهای دانشگاهی این اجازه رو نمیدن به این دانشجو اجازه رو پی بکنه. بعضی از مشکلات ما حرفه‌ای است. ببینید ما با فقدان اساتید و کنشگران حرفه‌ای مواجه هستیم. بسیاری از استادان و مدرسان ما که ادعای فعالیت بین‌رشته‌ای دارند، در واقع این ادعاشون به سبب صرفاً حضور در یکی دو پایان نامه یا رساله دانشگاهی هست که چه بسا اون رساله و اون پایان نامه هم از ایده یا تجربه خام یک دانشجو برخواسته باشه. آسیب دیگر این هست که ما نگاه‌های ذوقی رو با رویکردهای علمی تلفیق می‌کنیم. مثلا ممکنه که دانشجویی به روانشناسی علاقه داشته باشه، صرفاً علاقه داشته باشه و بیاد یک تحقیق انجام بده، پیوند بده ادبیات رو با روانشناسی. ادبیات رو علمش رو میدونه ولی روانشناسی فقط جزء علاقه شه. یا اینکه ما با ارزش‌گذاری های رشته‌ای مواجه هستیم که یک کار بسیار خامی هست. بسیاری از پژوهشگران به غلط رشته میزبان رو بر رشته میهمان یا به عکس رشته میهمان رو بر رشته میزبان ترجیح میدن، ارزش‌گذاری میکنن. من به کرات مواجه بودم با جلسه های دفاع که مثلا دانشجوی یا استاد حتی محترم داوری یا استاد راهنمایی به تفصیل صحبت کرده درباره اینکه ادبیات بر سینما برتر یا سینما بر ادبیات برتر.
بله.
به هر حال این نگاه های غیر علمی، غیر تخصصی، غیر حرفه‌ای با مسائلی مانند فقدان فرهنگ مشارکت، فقدان در واقع ساختارهای مدیریتی و غیره که بهش اشاره کردم، از چالش های بسیار جدی در پژوهش های بین رشته ای.
بسیار خوب، از توضیحات شما خیلی متشکرم سرکار خانم. براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگه.
خانم دکتر حیاتی، دبیر نشست مطالعات میان رشته‌ای، درباره این نشست صحبت کردیم. از خال هندی تا قلمرو زبان فارسی در هندوستان. خال یکی از عناصر زیبایی چهره دختران و زنان هند، این بار از قدمت و زنده بودن زبان فارسی بر نقشه و جغرافیای این کشور حکایت میکنه.
این بیندی هست.
خال هندو نه تنها نشانه ازدواج زنان هندی است، بلکه بسیاری از دختران این سرزمین برای زیبایی از آن استفاده می کنند.
حالا ما این خال هندو رو استفاده کردیم در این نقشه هند و جاهایی رو نشانه گذاری کردیم که زبان فارسی طی این دوران هزار ساله جای پای پررنگی داره.
از هر شهر و منطقه این کشور 1 میلیارد و حدود 400 میلیون نفری، علاقمندانی شب و روزشان را با زبان فارسی سپری می کنند.
من زبان فارسی را بسیار دوست دارم و می خواهم که پیشرفت بکنم و زبان فارسی را خوب یاد بگیرم.
گوهر عباس هستم و معلم زبان فارسی و در دهلی حدود 5 سال هست که سابقه تدریس زبان فارسی دارم.
قبل از کرونا آموزش زبان فارسی در پایتخت هند محدود به همین سالن بود. حالا صدای معلمان و اساتید زبان فارسی به گوش مردم سر تا سر هند میرسد.
ما خیلی نمیتونستیم احاطه‌ای داشته باشیم به مناطق دیگه هند، اما الان چون همه چی آنلاین انجام میشه، ما داریم تقریبا تمام هند رو پوشش میدیم.
خالهای هندو و هندی در دنیا معروف هستند و خالهای این نقشه هم تصویر هند را زیباتر کرده است. طبق قانون جدید، فارسی یکی از زبانهای مصوب در ساختار آموزشی این کشوره. امیدواریم با این قانون جدید این خالهای فارسی در سرزمین هندوستان بیش از گذشته گسترش پیدا کنه.
بله، به لطف خال هندو ما حالا مهمان هندوستان هستیم و قرار هست با آقای دکتر احسان نالله شکراللهی، رئیس مرکز تحقیقات فارسی و نماینده بنیاد سعدی در دهلی نو همراه و همسخن باشیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر شکراللهی، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گوتاهه و همه شنوندگان خوب برنامه قوغنون.
خیلی متشکرم، امیدوارم همیشه خوشخبر باشید. هرچقدر ما از گسترش زبان شیوای فارسی بشنویم در جای جای جهان خوشنود میشیم و امیدواریم که این خبرهای خوش ادامه داشته باشه. آقای دکتر شکراللهی، ازتون تقاضا میکنم درباره دوره مطالعات فرهنگی منطقه شبه قاره هند که قرار هست به زودی برگزار بشه برای مخاطبان ما بیشتر بگید.
بله، خب همینطور که مستحضر هستید و اشاره فرمودید، این دوره مطالعاتی رو مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی دانشگاه بین‌المللی جامعه المصطفی با همکاری مرکز بین‌الملل حوزه علمیه به صورت مجازی برگزار میکنن و افراد میتونن تا در واقع همین امروز کار ثبت نام خودشون رو تا آخر وقت اداری امروز انجام بدن.
بله.
و انشالله توی این دوره شرکت بکنن. زمان برگزاری هم از در واقع فردا هست.
بله.
اما قرار چه اتفاقی بیفته؟ عده‌ای از صاحب نظران حوزه هندشناسی، حوزه های مختلف مربوط به هند، قراره توی این در واقع وبینار یک روزه صحبت بکنن راجع به مباحث مربوط به مباحث کلی بررسی و تحلیل موقعیت اجتماعی و فرهنگی شت و قاره. سفیر محترم ایران در هند جناب آقای دکتر چهینی صحبت خواهند کرد که حتما صحبتاشون مورد توجه شنوندگان قرار خواهد گرفت.
بله.
و راجع به ظرفیت های فرهنگی و مناسبات ایران و هند به ویژه در چشمانداز آینده آقای دکتر ربانی رایزن فرهنگی ایران در دهلی صحبت خواهند کرد، به ویژه این که در سال 2020 یعنی سال گذشته میلادی که ما به تازگی ازش فارغ شدیم، ما فارغ سال جدید شدیم، یه اتفاق خیلی مهم افتاد در هند و اون این بود که مجلس هند قانون جدید آموزشی رو تصدیق کرد که در اون قانون دیگه زبان فارسی به عنوان زبان بیگانه تلقی نمیشه، به عنوان زبان خارجی دیده نمیشه، بلکه به عنوان اینکه زبانهای کلاسیک کشور هند قلمداد میشه و از این منظر تشویق شدن مراکز علمی و دانشگاهی و فرهنگی که بخشی از عده و عده خودشون رو به احیاء زبان فارسی اختصاص بدن و من حد میزنم که صحبتهای آقای دکتر ربانی در واقع بیشتر در این حوزه خواهد.
بله
بله
خیلی هم عالی، ازتون متشکرم.
سخنران بعدی
بفرمایید.
سخنران بعدی این وبینار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر علیزاده موسوی هستند، استاد حوزه دانشگاه و محقق فرق و مذاهب. ایشون مباحث مربوط به جریان شناسی فرهنگی و دینی در شبه قاره رو برای علاقمندان عرضه خواهم کرد و سخنران دیگر این وبینار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید سلمان نقوی هستند. بله، هیئت عضو هیئت علمی جامعه مصطفی. ایشون هم همین مبحث جریان شناسی دینی رو تو پاکستان در واقع توضیح خواهند داد. آقای علیزاده موسوی سخنران قبلی در کل شبه قاره، جامعه نقبی حوزه پاکستان به پوشش خواهند داد. اما یکی از سخنرانهایی که من فکر میکنم خیلی مورد توجه علاقمندان قرار بگیره صحبت هاشون، یکی از پژوهشگران تراز اول امروز هند آقای دکتر سید حسن عباس هستند. ایشون رئیس بخش فارسی دانشگاه بنارس هند هستند. تا سال گذشته ایشون رئیس کتابخانه مهم و بزرگ رضا در شهر رامپور بودند. ایشون قرار هست راجع به جایگاه فرهنگ و ادب فارسی در شبه قاره برای شنوندگان صحبت بکنند و نقشی که در همگرایی و تعامل فرهنگی داره این زبان فارسی.
بله،
چون میدونید زبان فارسی بسیاری از کلماتش در تمام زبانهای رایج امروز شبه قاره حضور پررنگ داره، زبان بنگالی، زبان مرهاتی، زبان اردو، زبان هندی، زبان پنجابی و همین یگانگی زبان فارسی، حضور پررنگ واژگان فارسی در همه این زبانها نوعی همگرایی ایجاد کرده و نوعی تمایل و نوعی علاقه به زبان فارسی که همه به گونه ای تمایل دارن که کم یا بیش به زبان فارسی بپردازن.
بله.
من همین چند دقیقه پیش در خدمت دو تا از دانشجوها بودم، اینها میگفتن، یکیشون مال ایالت اتراپرادش بود، میگفت ما تو حوزه علمیه که درس میخوندیم به ما گلستان و بوستان و پنامه عطار رو درس میدادن.
چقدر عالی.
خب این خیلی حس خوبیه.
بله.
که زبان فارسی هنوز و همچنان در هند در واقع شعلش فروزان هست و به اطمینان عرض میکنم و با قدرت عرض میکنم که اتفاقی که امروز در زبان فارسی در هند داره میفته به تنهایی برابر هست با همه مجموعه فعالیت هایی که در سراسر دنیا راجع به زبان فارسی داره میفته. یعنی مجموعه گروه های آموزش زبان فارسی در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مدارس و کلاس های آزاد آموزش زبان فارسی در هند به تنهایی برابری میکنه با سراسر دنیا و این خیلی اتفاق خوب و مبارکه. اجازه بفرمایید من آخرین سخنران
خواهش میکنم
معرفی بکنم جناب آقای دکتر حسن نوربخش که رئیس این مدرسه عالی زبان و فرهنگ ملل هستند، در واقع برگزار کننده و میزبان ایشون هستند. ایشون قرار راجع به وضعیت مسلمانان هند با نگاه و رویکرد تاریخی و فرهنگی صحبت بکنن. من خیلی طولانی حرف نزدم، با خسته نکنم شما و شنوندگان عزیز رو.
اختیار دارید، استفاده کردیم. فقط این که این یک نشست مجازی یک روزه است دیگه، درسته؟ یعنی همه اینایی که شما فرمودین فردا قرار هست برگزار بشه؟
بله انشالله.
و این که علاقمندانی که بخوان استفاده کنن از این صحبت ها به چه نشانهی میتونن مراجعه کنن؟
بله، لینک ثبت نام به همراه پوستر هست. من گمان میکنم که در صفحه شما به احتمال زیاد همکاران میتونید قرار داده باشن. در این حال عزیزان میتونن به صفحه دنیا، به صفحه خانه ترنگ ایران در دهلی مراجعه بکنن. اینجا همین پوستر هست و تو فضای مجازی چه واتساپ، چه تلگرام و چه اینستاگرام این پوستر چرخیده و با یک جستجوی مختصر میتونن به این پوستر و لینک ثبت نامش دسترسی پیدا بکنن.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر شکراللهی و براتون آرزوی توفیق دارم.
خیلی متشکرم. منم از شما و همکاران محترمتون تشکر میکنم که در واقع این برنامه ها رو معرفی میکنید به شنوندگان که بتونن بهره‌مند بشن از این حرکت های فرهنگی مربوط به شبه قاره.
انجام وظیفه ما. سپاس بسیار و خداحافظ.
خدا نگهدارش.
بله، گفتگو با آقای دکتر شکراللهی، رئیس مرکز تحقیقات فارسی و نماینده بنیاد سعدی در دهلی نو، آخرین گفتگوی ما در ققنوس امروز بود. ترتیب فرصت امروز ما برای در کنار شما بودن و گفتن و شنیدن از شعر و ادب فارسی به پایان رسید. عشق و آرامش ارزانی لحظه های شما و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه ادب و هنر برای ارائه برنامه زنده ققنوس و سپاسگزارم که از طریق 2204852 2205888 و سامانی 3558 با هم